صبح شمایی که صدای مراد رادیو آزادی میشنوید هم بخیر افتونیم صبح به وقت کابل است. انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز وارد کابل شده و با مقام های افغان روی برخی مسائل از جمله روند صلح صحبت کند. جرمنی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان نگران است و تلاش ها برای تولید یک واکسین مؤثر علیه ویروس کرونا در حال شدت گرفته که شمار مبتلایان به نمگیری در جهان به بیش از 55 میلیون نفر رسید. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنم. در آغاز سرخط چند خبر. در آستانه نشر گزارش در مورد بدرفتاری شمار نیروهای خاص استرالیا در افغانستان، وزیر دفاع این کشور از هرگونه تخلف توسط سربازانش از مردم افغانستان عذرخواهی کرده. مقام های امنیتی میگویند شب گذشته یک حمله طالبان در ولسوالی شاجوی زابل را عقب زدند و امریکا بسته جدید از تحریم ها را علیه ایران وضع کرد. تفصیل خبرها. قرار است گزارش در مورد تحقیقات انجام یافته در رابطه به اتهامات ارتکاب جرایم جنگی از سوی شمار از سربازان استرالیایی در افغانستان امروز نشر شود. بر اساس رسانه‌های استرالیایی، انگوس کمپل وزیر دفاع استرالیا در آستانه نشر این گزارش از هر گونه تخلف توسط سربازان استرالیایی از مردم افغانستان عذرخواهی کرد. تحقیقات در مورد اتهامات که گویا شمار از نیروهای خاص استرالیا بین سالهای 2005 تا 2016 مرتکب جنایت جنگی در افغانستان شدند از 4 سال به این سو جریان داشت. گزارش ها بر اساس این تحقیقات آکیند که نیروهای خاص استرالیا به طور غیر قانونی 39 زندانی و غیر نظامی افغان را کشتند. تحقیق از سوی سارنوال ویژه استرالیا در این مورد 57 رویداد را بررسی کرده و از بیش از 400 شاهد شنیده است. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته با نشر خبرنامه‌ای گفت که اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که اتهامات ارتکاب جرایم جنگی از سوی شمار از سربازان استرالیایی در افغانستان بررسی همه‌جانبه شده و عدالت در این راستا تامین خواهد شد. شمار از عالمان دینی کویت جنگ جاری افغانستان را ناروا خوانده و خواهان آتش بس فوری در این کشور شدند. این عالمان دیروز در اعلامیه گفتند جنگ روان در افغانستان جواز شرعی ندارد، به ویژه بعد از آن که طالبان توافقنامه را با آمریکا امضا کردند. طالبان با وجود امضای توافقنامه با آمریکا در 29 فوریه در دوحه قطر خشونت‌هایشان در افغانستان را متوقف نساختند. مقامات اردوی ملی میگویند شب گذشته یک حمله طالبان در ولسوالی شاجوی این ولایت را عقب زده و دو طالب را کشتند. دگروال سید بابا منصوری قماندان لوای دوم اردوی ملی در زابل دیشب بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه زمان پرسنل په وخت زبانه باندې دوی حمله ته جواب ورکړه. په دغه نتیجه کې یو کس اسیر لري، دو کس مړ لري چې ساحه کې پاتې، دریم زخمیان.
طالبان مسلط حال در مورد این حادثه چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. ایالات متحده یک بسته جدید از تحریم ها را بر ایران وضع کرده و نهادهایی را هدف قرار داده که از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران کنترل می شوند. این تحریم ها که از سوی وزارت خزائن آمریکا وضع شده تازه ترین مثال کمپاین اعظم فشار بر ایران است که رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را به پیش برده و دو ماه پیش از ختم ریاست جمهوریش بر ایران وارد می شود. به گزارش آژانس خبری رویترز، وزارت خزائن آمریکا این تحریم جدید را بر آن چین وزارت شبکه کلیدی آمی خامنه‌ای خوانده وضع کرده. این وزارت دیروز گفت در این تحریم‌ها 10 فرد و 51 نهاد شاملند. عراق و عربستان سعودی سرحد زمینیشان را بعد از 30 سال دوباره گشودند. مقامات ارشد دو کشور به شمول وزیر خارجه عراق و رئیس کمیسیون سرحدات این کشور برای گشایش رسمی دروازه سرحدی احرار به محل رفته بودند. آنها با یک هیئت اعزامی ریاض در سرحد احرار دیدار کرده با هم یک جا فیته سرخ را در حال قطع کردند که کاروان طویل از لاری‌های تجارتی برای عبور از سرحد منتظر بودند. قرار است رای سرحدی احرار برای مردم و اموال تجارتی برای اولین بار بعد از آن باز شود که ریاض در 1990 میلادی به دنبال اشغال کویت توسط صدام حسین رابط دیپلماتیک با عراق را قطع کرد. و یک خبرنگار بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در جریان تظاهرات علیه الکساندر لوکاشینکو در منسک دستگیر شده بود، به 10 روز زندان محکوم شد. این موضوع را اعضای خانواده این خبرنگار گفتند. ایهار کارنی از جمله بیش از 1200 تن بود که به تاریخ 15 نوامبر در جریان اعتراضات بلاروس دستگیر شدند. حداقل 18 خبرنگار به شمول کارنی و 3 فرد دیگر که با بخش بلاروس رادیو آزادی همکاری داشتند، در جمله کسانی هستند که در منسک و در شهرهای دیگر بلاروس بازداشت شدند. تظاهرات وسیع علیه الکساندر لوکاشینکو به دنبال اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست آغاز شد که در آن لوکاشینکو برنده 80% آرا اعلام شد. اپوزیسیون این رقم را تقلبی می‌خوانند. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین -1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین 0. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین -1. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 8.
پیش بینی وضعیت جوی کشور را از همکارم مهناز نوری شنیدید. 7:37 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. قرار است صدر اعظم پاکستان امروز به کابل برود و مسائل مهم از جمله روند صلح را با مقام‌های افغان به بحث گیرد. جزئیات در جریان این مجله خبری. جرمنی با ابراز نگرانی گفته خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌تواند موانعی را در برابر گفتگوهای صلح به میان آورد. گفتگوهای صلح در دوحه قطر بدون کدام پیشرفت از بیش از 2 ماه ادامه دارد. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل از طرفهای درگیر جنگ می خواهد که
خواستم از طرفین منازعه به خصوص از طالبان همی است که تن به تن مهاتش بست اگر واقعا متعهد هستند با آوردن صلح پایدار در افغانستان.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل مربوط به جهان از شدت تلاش ها برای تهیه واکسین ضد ویروس کرونا به شما خواهیم گفت و در ادامه صحبت جالب در رنگ های زندگی.
سال 40 در مکتب لیسه میری هرات شروع به درس کردم و در سال 53 از دارالمعلمین علی هرات از رشته اجتماعیات فارغ شدم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. بخیر. امروز 29 ماه عقرب 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 19 نوامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. ریاست جمهوری افغانستان گفته گفتگوهای مقامات بلندپایی حکومت افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی گسترش تجارت و بهبود روابط دو جانبه و همچنان روند صلح متمرکز خواهد بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی به کابل می آید و بر علاوه رئیس جمهور غنی با شمار دیگر از مقامات افغان دیدار خواهد کرد. این اولین سفر رسمی خان به افغانستان باعث صدر اعظم پاکستان از زرغون منگل جزئیات می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان دیدارش از کابل با مقامات ارشد افغان روی تجارت، همکاری های منطقوی و مسائل دیگر صحبت خواهد کرد. رسانه های پاکستانی گفتند صدر اعظم این کشور عمران خان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به دعوت حکومت افغانستان به کابل می رود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور و رادیو آزادی گفت
در دوار اقوادون و مناسبات به دوار و دولتون در اخباران در بس وار موضوعی در افغانستان برنیست.
مناسبات دو کشور موضوعی مورد بحث رهبران افغانستان و پاکستان خواهد بود. سیاست خارجی افغانستان، گسترش روابط تجارتی و همکاری های اقتصادی منطقوی مورد بحث قرار می گیرد. روی موضوع مبدل شدن افغانستان به چهار راه تجارتی منطقه که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل خواهد کرد و فرصت های دیگر تمرکز خواهد شد.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته که در این بحث ها روی موضوع صلح افغانستان هم تمرکز می شود. صدر اعظم پاکستان به تاریخ 5 عقرب در یک اجلاس تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد گفته بود کشورش نگران است که هند به نظر می رسد با استفاده از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش دارد. ادعای وی از سوی هند و افغانستان رد شد. افغانستان که تلاش دارد آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل کند می خواهد اتکای تجارتی خود بر پاکستان را کاهش دهد. به نوشته رسانه بلومبرگ، صادرات پاکستان به افغانستان در 3 سال گذشته حدود 40% کاهش یافته است.
روند صلح افغانستان در حال قرار است میان صدر اعظم پاکستان و مقام های افغان به بحث گرفته شود که در این اواخر خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان سرخط ساز شده. حکومت جرمنی میگوید از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مورد نگران است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی دیروز گفت شاید در نتیجه از این تصمیم موانعی در برابر گفتگوهای صلح افغانستان به میان آید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه تایید کرد که شمار نیروهای آمریکا تا نیمه جنوری 2021 در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهد یافت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
جرمنی در کنار فرانسه است تصمیم آمریکا برای خروج سربازان این کشور از افغانستان ابراز نگرانی کرده. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی روز چهارشنبه در نشست خبری در برلین گفت این اقدام شتاب زده موانعی در برابر پروسه صلح افغانستان را افزایش خواهد داد.
ما به صورت مشخص از این نگرانیم که اعلام آمریکا چه معنای درباره پیشرفت پروسه صلح افغانستان خواهد داشت. این گرد و جانب پس از چند دهه منازعه دور میز مذاکره می نشینند و شروع کردند به گفتگوهای سازنده دقیقاً به معنای پایان کار نیست و منصفانه است بگوییم که روند تازه آغاز شده. در برابر ما موانع زیادی وجود دارد و باید آنها را برداریم بیان که نیاز به افزایش موانع باشد، اما خروج شتاب زده از افغانستان این موانع را در بر خواهد داشت.
کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده یک روز پیشتر از این در 27 عقرب اعلام کرد که آمریکا شمار نیروهایش در افغانستان را تا 15 ماه جنوری سال 2021 از 4500 به 2500 تن کاهش می‌دهد. میلر افزود که شمار نیروهای آمریکایی در عراق هم از 3000 به 2500 تن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور فعلی آمریکا گفته که دونالد ترامپ با تعهدش برای شهروندان این کشور در مورد بیرون کردن نیروهای ایالات متحده از مناطق جنگی عمل می‌کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در گفتگوی اخیرش با سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته که حضور در افغانستان تا هنگامی که نیاز است باید ادامه یابد. چند پیش ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه از ایالات متحده خواست تا در مورد خروج نیروها از افغانستان و عراق از عجله کار نگیرد. پیش از اعلام پنتاگون، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کابل گفت که از خروج نیروهای آمریکایی نگرانی ندارد.
اول خو مطمئن هستم تا بال چیزی را احساس نکردم که کزم برایم. تکرار میکنم در ارقام شاید تا بالای بیاید، ولی تشویشی هم نداریم، حاضر هستیم به دفاع مستقلانه افغانستان.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد نوشته که با تصمیم کاهش شمار نیروها در افغانستان، دروازه ها برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا باز می شود تا واحد کوچک مبارزه با تروریسم را در افغانستان مستقر کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت را میشنوید با سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل، که در رابطه به گفتگوهای دوحه قطر گفتنی هایی داره. اما پیش از آن همکار ما را شما این مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
اعلام اخیر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد کاهش تعداد نیروهای آن کشور در افغانستان و عراق تا اواسط ماه جنوریه سال آینده در سرخط مطالب برخی از روزنامه‌های غربی قرار گرفته. نشریه گاردین چاپ بریتانیا با اشاره به گزارش اخیر حکومت آمریکا می‌نویسد که از ماه سپتامبر به این سو، از آغاز مذاکرات بین هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، حملات در افغانستان حدود 50% افزایش یافته است. به نوشته گاردین، سکات میلر، قمندان ارشد نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان که در صحنه حضور دارد، هشدار داده که افزایش حملات شورشیان با توافقنامه ماه فوریه میان آمریکا و طالبان سازگار نیست و مذاکرات صلح افغانستان را تضعیف می‌کند. طبق گزارش، این خشونت‌ها باعث تضعیف روحیه نیروهای افغان شده، چون به خاطر پیشرفت در روند صلح با آنها دستور داده شده است که در خط دفاعی باقی بمانند. به نوشته گاردین، اما خواست مکرر حکومت افغانستان در مورد آتش بس یا کاهش خشونت‌ها به حیث نشانه حسن نیت شورشیان در جریان گفتگوهای جاری در دوحه مورد توجه قرار نگرفته است. شماری از کارشناسان نیز به این باورند که خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان پروسه صلح و گفتگوهای جاری بین افغان‌ها در شهر دوحه پایتخت قطر را خدشه‌دار خواهد ساخت. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار نیروهای این کشور در افغانستان از حدود 4500 تن به 2500 تن و در عراق از 3000 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. نشریه اینترنتی فورس آنلاین نیز در مقاله به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته، در بخشی از آن می نویسد: حساکر آمریکایی از سال 2001 میلادی در افغانستان بودند و با امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در ماه فوریه امسال، مذاکرات صلح به نقطه مهم آن رسیده است. به نوشته نشریه، ولی مقامات ارشد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به طور متداوم طالبان را متهم می کنند که در کاهش حملات خشونت‌آمیز بر نیروهای افغان به اندازه کافی تلاش نکردند. فورس آنلاین می نویسد اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که سقوط پروسه صلح افغانستان می تواند فاجعه انسانی را در قبال داشته باشد. نشریه از قول فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، هشدار داده که اگر جنگ در افغانستان ادامه یابد، افراد بیشتر مجبور به ترک خانه هایشان خواهند شد. فورس آنلاین از قول فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، می نویسد که گفته است اگر تلاش های صلح ناکام شود، افغانستان شاهد یک فاجعه بزرگ انسانی خواهد بود، اما وی ابراز امیدواری کرده که این طور نشود.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل، میگوید حضور زنان در مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان کمرنگ اما بهتر از هیچ است. او در حاشیه یک نشست زنان درباره صلح افغانستان که در دبی برگزار شده، در ویژه گفتگوی با رادیو آزادی، از نبود زنان در ترکیب هیئت طالبان انتقاد کرده. شفیع کریمی با سیما سمر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که خواست نخستش از طالبان چیست؟
من نظر شخصی می است که ما برای آوردن صلح در افغانستان نباید عجله کنیم. به می دلیل است که میگم طالبا اول قناعت بکنن به آوردن آتش بس در افغانستان تا زمینه برای قطع جنگ و قطع خونریزی مساعد شد، باز بتانن آهسته آهسته کار درست و دقیق سر آوردن یک صلح پایدار در افغانستان کار بکنن. و خواستم از طرفین منازعه به خصوص از طالب و همی است که تن به تن با آتش بست اگر واقعا متعهد هستن با آوردن صلح پایدار در افغانستان.
نگرانی های امدهتان از این روند چی است؟
البته نه تنها نگرانی ما، بلکه از نگرانی های مردم افغانستان همی است که با تأسف تداوم جنگ هم فقر در افغانستان زیادتر میکنه و هم میزان تلفات خونریزی رو بالا میبره. یعنی تلفات بیشتر فاصله آوردن صلح بیشتر می سازه، اون مقدر قربانی به وجود می آید و مقدر بار جرایم سنگین تر می شه سر هر طرفی که جنگ تداوم بده.
و حضور خانما در این روند از دید شما بسنده است در میان 21 از 4 خانم؟
البته ما بین 42 نفر 4 خانم است. متاسفانه از طرف طالبا نه تنها که خانما نیست بلکه همه شمول نیست، یعنی تمام اقوام افغانستان در اونجا نیست، یک نفر غیر پشتون در اونجا است که خودش نمایندگی نمیکنه از همه شمول بودن طالبا در افغانستان، کافی نیست به هیچ صورت، ولی از هیچ کده خوب است. توقع میکنیم که نه تنها سر ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان زنها تاکید بکنه، بلکه هیئت جمهوری اسلامی افغانستان باید تاکید بکنه و این یک ارزش است، ارزش انسانی و حقوق بشری است، از این باید تمام مردم افغانستان دفاع کنه به شمول هیئت مذاکره کننده حکومت.
خانم سمر، مصاحبه‌ای که با اعضای گروه طالبان در دوحه انجام میشه، اونا به این نظر هستند که حضور خانما در این روند به این معنا نیست که حقوق از اونا واقعا برشان داده شده، از لحاظ شرعی اسلامی حقوق زنایی نیست که رو در رو با مثلا در مذاکرات سهم بگیرند، بلکه اسلام برشان جایگاه به خاطر حقوقشان داده شده با می روی کرده که مثلا طالبا دارند، درست؟ آیا واقعا مثلا پیشرفت در این زمینه به میان می آید از دید شما؟
خب تعبیر خود از اوناست، در حالی که در دین مقدس اسلام بی بی خدیجه یک زن تجار بوده که حضرت محمد پیغمبر مسلمان ها به اصطلاح زیر دست خدیجه کار میکرده و خانم دیگه پیغمبر که عبارت از بی بی عایشه باشه خودش قماندان جنگ بوده در امو وقت، نمیتونه نادیده بگیره حقوق زنانه. ولی یکی چگونه تعبیر میکنن به نظر ما باید دوباره فکر بکنن و اشتباه میکنن که این رقم فکر میکنن، چون خودشان هر چی که هست هر احساس میکنن قهرمان هستن و مردمای مهم است، یادشان رفته که مادر دارن و از خون مادر تغذیه کردن.
سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تلاش‌ها برای تولید یک واکسن مؤثر علیه ویروس کرونا در حال شدت گرفته که شمار مبتلایان به این همگیری در جهان به بیش از 55 میلیون نفر رسیده است. یک شرکت بزرگ دواسازی آمریکا دیروز گفت نتایج نهایی آزمایش‌های یک واکسن ضد کرونا این شرکت نشان داده که این واکسن 95% مؤثریت دارد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
شرکت بزرگ دواسازی که فایزر آمریکا میگوید نتایج نهایی آزمایش مراحل اخیر واکسن کووید 19 نشان داده که این واکسن 95% مؤثر است و به نظر می رسد می تواند کهنسالان مصاب به کووید 19 را که با خطر مرگ مواجهند حفاظت کند. تلاش‌ها برای عرضه این واکسن به بازار جریان دارد. تحلیل نهایی در مورد این واکسن یک هفته بعد از آن منتشر شد که آزمایش‌های ابتدایی نشان داد که این واکسن بیش از 90% مؤثر است. یک شرکت دیگر دواسازی آمریکایی به نام مدرنا 3 روز پیش معلومات ابتدایی در مورد واکسن خودش را منتشر کرد این خبر در حال منتشر شده که سازمان صحی جهان گفته به سبب محدودیت‌های وارده در اروپا، شمار مصاب شدگان جدید به کرونا در این قاره هفته گذشته برای اولین بار در 3 ماه سیر اندک نزولی را نشان داد، ولی سیر صعودی در رقم جان باختگان ناشی از کرونا ادامه دارد. در این حال هزاران تن که از محدودیت‌های وارده به سبب کرونا در جرمنی خسته شدند، دیروز در برلین بدون ماسک به جاده‌ها برآمده و با پلیس که برای از هم پاشیده شدن آنها از تانک‌های آب پاش استفاده کرد درگیر شدند. شمار زیاد در جرمنی از محدودیت‌های وارده حمایت کردند، ولی یک اقلیت کوچک با این استدلال که گویا این محدودیت‌ها غیر قانونی است به طور منظم اعتراضشان را ابراز کردند. این همه در حال است که شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در جهان تا وقت دیشب بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز امریکا به حدود 55.8 میلیون تن رسیده و رقم قربانیان آن به بیش از 1,340,000 تن می رسید.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در آستانه نشر گزارش در مورد بدرفتاری شمار نیروهای خاص استرالیا در افغانستان، وزیر دفاع این کشور از هر گونه تخلف از مردم افغانستان عذرخواهی کرده. در این حال صدراعظم استرالیا در مورد جرایم جنگی ارتکاب یافته از سوی نیروهایش در افغانستان به رئیس جمهور غنی اطمینان تحقیقات جدی داده. شمار از عالمان دینی کویت جنگ جاری افغانستان را ناروا خوانده و خواهان آتش بس فوری در این کشور شدند. مقامات اردوی ملی میگویند شب گذشته یک حمله طالبان را در ولسوالی شاجوی زابل عقب زدند. ایالات متحده یک بسته جدید از تحریمات را بر ایران وضع کرده و نهادهایی را این بار هدف قرار داده که از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران کنترل می شوند. و عراق و عربستان سعودی سرحد زمینیشان را پس از 30 سال دوباره گشودند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون در ای بخش از لابلای زندگی روزمره صحبت